أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در آیه چهلم و البته بخش دوم این آیه بود. بخش دوم درباره عهد بنی اسرائیل و نیز عهد خداوند و همچنین وفای انسان به این عهد و نیز وفای خداوند به عهد خودش. این در حقیقت ارکان اصلی این بخش رو تشکیل میده. خب ما درباره عهد و پیمانهای بنی اسرائیل و پیمان شکنی های مداوم آنها و نیز پیمان های عمومی و اختصاصی که آنها با خداوند داشتن سخن گفتیم. بحث به اینجا رسید که منظور از عهد در این آیه کدام یکی از این دو احتماله؟ چون گفتیم دو احتمال و دو قول در اینجا وجود داره. یه احتمال این که بشارتها و توصیفاتی درباره پیامبر اکرم و رسالت او در تورات و انجیل، در تورات وارد شده بود و از اونها پیمان گرفته بودند، پیمان گرفته شده بود که به نبی خاتم صلوات الله علیه ایمان بیاورند و اینها رو برای دیگران بازگو کنند. یعنی هم به عنوان پیمان عمومی همه بنی اسرائیل وظیفه داشتند ایمان بیارند و هم عالمان و اندیشمندان و به اصطلاح بزرگان یهود وظیفه داشتند که این را، این اوصاف را، اون بشارت هایی که داده شده بود اینها رو برای دیگران بیان کنند، حق را به زبان بیاورند و کتمان حق نکنند. حالا این دوتا احتمالی بود که ما اینجا ذکر کردیم، هم مفسرین اهل سنت و هم مفسرین شیعه این دو احتمال رو ذکر کردن. حالا میخوایم بالاخره ببینیم از بین این دو احتمال و دو قول کدام یک قابل قبوله و قرائن و شواهد میتواند اون رو اثبات بکنه. خب گفتیم شیخ طوسی و مرحوم طبرسی بیشتر به اصطلاح اون احتمال اول که ما رو از نظر ترتیب نمیدونم دیروز کدوم اول گفتیم کدوم دوم، اون این احتمال را که این عهد ناظر به اون عهد و پیمانی است که از بنی اسرائیل گرفته شده برای ایمان به نبوت پیامبر گرامی اسلام، و خب حالا اهم از اون جنبه عمومی یا اختصاصیش، بالاخره این ناظر به این پیمانه. اصل این که بالاخره چنین عهد و پیمانی و میثاقی بوده بحثی نیست، اما اگر ادعا کنیم این عهد اوفو به عهدی، اشاره به جنس عهد و پیمانی که اونها با خداوند داشتند دارد، با نعمتی که در آیه در بخش قسمت قبل ذکر شده مناسب تره. ما اونجا گفتیم نعمتی اشاره به یک نعمت ندارد. وذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، گفتیم به معنای جنس نعمته که خب شامل نعمتهای بیشمار میشه. اصل نعمتی که من به شما دادم، اون نعمتی که من در اختیار شما قرار دادم که مصادیق متعدد داره، نعمت واحد نیست، که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. اینجا هم وقتی میفرماد و اوفو به عهدی، بر سیاق نعمتی که قبلش بیان شده اشاره به جنس عهد دارد، اون پیمان و عهدی که اونها با خدا داشتن. خب جنس عهد اونها میتونه مصادیق متعددی داشته باشه، که البته شاید بارزترین و مهمترین مصداقش نبوت خاتم انبیا و رسالت پیامبر گرامی اسلام بوده. بنابراین این عهد میتونه هم شامل توحید باشه، هم شامل ایمان به نبوت پیامبر و احسان به والدین، یتاما، ذل قربا، قرض دادن، سخن نیکو گفتن، همه اونهایی که در آیات گذشته هم در آیات که جلسه گذشته خوندیم بهش اشاره شده بود. این ده همه اونها رو در بر میگیره. و البته این که میگیم مهمترین و بارزترین مصداقش نبی مکرم، نبوت نبی مکرم اسلامه، برای اینکه به هر حال کسی که ایمان به این پیامبر بیاره، این پیامبر در حقیقت خودش دعوت کننده و تأکید کننده همه به اصطلاح سایر عهدها و پیمانها هم خواهد بود. دعوت به توحید داره، دعوت به معاد داره، سخن نیکو گفتن داره و هاکزا. اون چه که حالا اینجا ما میتونیم بگیم اینه، این عهد به اصطلاح مورد نظره و خداوند تبارک و تعالی میفرماید به این عهد وفا بکنید. خب پس معنای عهد معلوم شد که عهد بنی اسرائیل. حالا وفای به این عهد چگونه است؟ من اینجا یه نکته ای را عرض بکنم. ببینید درست اینجا صدر آیه با خطاب به بنی اسرائیل شروع شده، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو به عهدی. ظاهرش اینه که خب اوفو مخاطبش همون بنی اسرائیله، یعنی خطاب به بنی اسرائیل میفرماید اوفو به عهدی و بعد میفرماید اوفه به عهدکم، منم به عهد خودم وفا میکنم. اما اساسا همطور که در آینده خواهیم گفت این اختصاص به بنی اسرائیل نداره، مخاطب این خطاب همه انسان ها میتوانند باشند. درسته قرار گرفتن این جمله در این ظرف منطبق بر بنی اسرائیله، اما مختص به اونها نیست. حالا بعد خواهم گفت که این همه انسانها رو در بر میگیره. با قطع نظر از این جهت که حالا این شامل همه انسان‌ها هست و خطابی است که همه را در بر می‌گیره، به هر حال اینجا خداوند تبارک و تعالی به بنی اسرائیل می‌فرماید اوفو به عهدی. خب وفا کردن اونها به عهد خدا چگونه است؟ چجوری اونها به این عهدی که گفتیم باید وفا بکنن و باید وفا می‌کردن؟ وفای به این عهد یعنی اون چرا که خداوند تبارک و تعالی از اونها خواسته عمل بکنن. مجموعه تکالیف الهی، اوامر و نواهی، خواسته هایی که خداوند تبارک و تعالی در مورد افعال اونها داشته، عمل به احکام و تکالیف الهی، آراسته شدن به اخلاق و فضیلت‌های الهی و انسانی که بعضیش رو اشاره کرده، بالاخره پرهیز از سفک دما، سخن نیکو گفتن، احسان، اینا همه اخلاق و فضائلی است که انسان باید خودش رو متصف به این فضیلت ها بکنه. وفای به عهد یعنی این، یعنی نه این که حالا مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی به خداوند بدهند. اتفاقا مثل همه مواردی که خداوند تبارک و تعالی یه توفیقی رو برای انسان فراهم میکنه، اینجا هم همینطوره. خود این که این عهد و پیمان رو انسان با خدا بسته، این یه توفیقه. اون نعمتهایی که خدا به انسان داد توفیق بود. این که نعمت انبیا، هدایت، کتب آسمانی، اینها در حقیقت خودش یک لطف و فضلی از ناحیه خدا. این که عرض به حضور شما دعوت به حسن خلق و حسن عمل و حسن رفتار و حسن شخصیت میکنه، این باز یه توفیقیه. یعنی خداوند در حقیقت اگر با ما عهد و پیمانی دارد، یعنی ما عهد و پیمانی با خدا داریم و این عهد و پیمان را در قالب بالاخره التزام به شریعت و پرستش خداوند و بندگی او به اصطلاح اعلام کردیم، خدا همه اینها رو برای سعادت و شایست و به اصطلاح به سرانجام نیک رسیدن زندگی ما ازمون خواسته. و الا این معاهده، این حالا عهد، چیزی و نفعی برای خداوند تبارک و تعالی نداره. ما اگر عهد می‌بندیم، یا بنی اسرائیل عهد بستن و این البته گفتم شامل همه انسان‌ها میشه، ما عهد ببندیم که به تکالیفمون، به دستورات خداوند عمل بکنیم، این قبل از آنی که برای، یعنی اصلا برای خدا آورده ای ندارد و هرچه هست برای ماست، این در حقیقت لطفی است که خداوند اینجا به بنده اش کرده، بنده ای که او را خلق کرده، او را رزق و روزی داده، او را پرورش داده و این همه نعمتها رو برای او فراهم کرده، میگه بیا با هم یه قرارداد ببندیم، یه معاهده ببندیم، شما به عهدتون، پیمانتون عمل بکنید، منم عمل میکنم. یعنی مثل این که یه کسی اسباب کسب و کار رو تجارت و کسب سود را در اختیار دیگری قرار بده، یه کارخونه در اختیارش قرار بده، بگه تو کسب و کار بکن، شروع کن به کسب و کار، جنسشم من خودم ازت میخرم. باز در مرحله دوم برای اینکه کار او رونق بگیره، رشد بکنه و پیشرفت بکنه، میگه تو اینو تولید بکن، من خودم اینو از تو میخرم، خودم هم برات میفروشم. یعنی ببینید چقدر این به اصطلاح فضل و لطف محسوب میشه. خداوند این همه نعمت ها رو داده، سرمایه های سعادت و ترقی و کمال رو در اختیار ما قرار داده، بعدش هم میگه خیلی خوب، شما اگر این کار رو انجام بدید، من خودم خریدار اینها هستم، اونم نه معادل آنچه که به من میفروشید، بلکه به اضعاف مضاعف چندین برابر من خودم از شما خریدارم. این واقعا دیگه چیزی بهتر از این میتونیم پیدا بکنیم؟ ببینید وقتی خداوند تبارک و تعالی به این مطلب اشاره میکنه، در موارد متعدد میگه، گاهی میگه 10 برابر، گاهی میگه مثلا 700 برابر من ازتون میخرم. ببینید بحث به اصطلاح معاهده‌ای که انسان به خدا داره اینجوریه. حالا اینو تو اون بخش بیشتر توضیح میدیم، وفای خدا به عهدش. بالاخره عهدی که انسان به خدا میبنده، این خودش یه لطفیست از ناحیه خدا، باز همش نفع انسان در اون هست، در آن هست. برای خدا هیچ نفع و فایده ای نداره و اساسا نیازی به خداوند به این ندارد که بخواد از قبل این معاهده منفعتی کسب بکنه. پس معنای وفای به عهد از ناحیه انسان هم عرض به حضور شما معلوم که چگونه است، و این دامنش اینقدر وسیعه که هر کار و عمل خیری را در بر می‌گیرد، و البته پرهیز از هر عمل شر. یعنی مطلق خیر، انجام مطلق خیر دیگه. حالا این دامنش اینقدر وسیعه که دیگه شامل مستحبات و اینها هم میشه، و پرهیز از کار شر که شامل محرمات و مکروهات میشه. این گستردگی و وسعت در عهد انسان با خداوند دیده می شود. عنایت فرمودید. پس عهد انسان، حالا عهد بنی اسرائیل، و بعد گفتم این اختصاص به بنی اسرائیل هم نداره، همه انسان ها رو در بر می گیره. این یه دامنه بسیار بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حالا اینجا عنایت بفرمایید، قبل از اینکه حالا عهد خداوند و وفای خداوند به عهدش رو بیان بکنیم، در همین بخش ما گفتیم عهد بنی اسرائیل در حقیقت این یه دامنه گسترده ای داشت، همه مقررات و تکالیف الهی رو در بر می‌گرفت، و البته مهمترینش اون عهد به پیمان ایمان به نبوت نبی مکرم اسلام. حالا اگر ما این رو کلی‌تر نگاه بکنیم، یعنی گفتیم اختصاص به بنی اسرائیل نداره، اوفو به عهدی خطاب به همه انسان هاست، اون وقت عهد ما انسان ها چه می شود؟ ماهایی که حالا در این زمان هستیم یا اونهایی که بعد از بنی اسرائیل آمدن، بعد از نبوت پیامبر، بعد از رسالت پیامبر و بعدها خواهند آمد، اینجا می توانیم بگیم وفای به عهد برای انسان در دوران بعد از رسالت پیامبر باز عمل به همه تکالیف و مقررات و مناسک شرعی و دینی، به خصوص پذیرش ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. ببینید این به اصطلاح یه مبنای روشن علمی هم دارد، تو بعضی روایات هم آمده، مثلا در روایتی که در نور الثقلین ذکر شده می‌فرماید ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل اوفو به عهدی قال، امام صادق علیه السلام فرمود این اوفو به عهدی این چی؟ به ولایت امیر المؤمنین. بعد اون وقت حالا اون بخشش باز به ادامهش به اون قسمت بعدی بحث ما مربوطه که اوف به عهدکم، میفرماد اوف لکم بالجنه، نور الثقلین جلد 1 صفحه 72. ببینید این که میگه اوف به عهدی، این تطبیق شده بر ولایت امیر المؤمنین. یا مثلا در روایت دیگری عرض به حضور شما، امام صادق علیه السلام باز ان سماعت ابن می فرماد ان سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله اوفو به عهدی اوف به عهدکم قال اوفو به ولایت علی فرزن من الله اوف لکم الجنه. بهار بله، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 90، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 42. خب میگه اوفو به عهدی یعنی اوف به ولایت علی. باز
اون حدیث قبلی که خوندید آدرسش چی بود؟
گفتم دیگه نور الثقلین جلد 1 صفحه 72. نه نه، آره دیگه، نور الثقلین جلد 1 صفحه 72. بله. یا باز در یه روایتی قال الصادق علیه السلام لخیثمه، یا خیثمه نحن عهد الله فمن وفا به عهدنا فقد وفا به عهد الله و من خفرها فقط خفر ذمت الله و عهده. اینم در نور الثقلین جلد 1 صفحه 73 میگه ما عهد خدا هستیم، پس اگر کسی به عهد ما عمل بکند به عهد خدا عمل کرده، و کسی که نقض بکند اون را پس خودش را از ذمه خدا، یعنی در حقیقت عهد خدا رو نقض کرده و فریب و نیرنگ به خرج داده. خب حالا این که عهدی تطبیق شده بر ولایت، پذیرش ولایت اهل بیت، این یعنی چی؟ این یه وقت ممکنه بگه همینقدر که من ادعا کنم شیعه شدم و پیرو امیرالمومنین تمام. نه، ما گفتیم وفای به عهد یعنی عمل به تکالیف و مقررات و پذیرش ولایت اهل بیت و امیر المؤمنین، در حقیقت مثل پذیرش بنی اسرائیل نسبت به نبوت خاتم الانبیاء. ببینید اونجا عهد خداوند پذیرش نبوت خاتم رسولان بود، چه این که پذیرش نبوت او. پذیرش نبوت او یعنی گردن نهادن و تبعیت و راهروی و پیروی نسبت به اون شخصیت، و این یعنی اینکه انسان در همه ابعاد، در همه اون جهاتی که گفتیم، او را الگوی خودش قرار بده و برود به آنجا که خدا میخواهد، که اون وقت خدا هم جنت خودش را به او بدهد. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و فرزندان او، اهل بیت عصمت و طهارت، در حقیقت کسانی هستند که ما با پذیرش ولایت اونها و همراهی و یعنی پیروی و همرنگی با اونها، در حقیقت به بهترین وجه میتوانیم به اون عهد خودمون با خدا عمل بکنیم و اون وقت خدا هم به عهد خودش در مورد ما عمل بکنه. لذا اگر در این روایات عهدی تطبیق شده بر امیرالمؤمنین و ولایت اهل بیت و به خصوص امیرالمؤمنین، این در حقیقت به این معناست که این به اصطلاح که انه در مقام تطبیق بارزترین مصداق عهد خداوند ذکر شده برای امت پیامبر، نه اینکه این معنا و تفسیر این آیه باشه. عهد خداوند یه معنای وسیعی داره که انسان با خدا این عهد و پیمان رو میبنده و بسته، و وفای به این عهد هم یعنی حرکت در این مسیر و پیروی از این شخصیت ها و نزدیکی و قرب به این انسان های کامل. خب هر کسی به این شخصیت ها نزدیک بشه، معلومه که هی داره بیشتر به این عهدی که با خدا بسته عمل میکنه. این راجب اوفو به عهدی. حالا اوفه به عهدکم هم باز نکته داره که اینو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.